سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیس. در آغاز خبرها. انتظار می رود که نشست با اشتراک مقامات طالبان و نماینده های چند کشور همسایه و منطقه امروز در کابل برگزار شود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز از این نشست خبر داد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که اشتراک کننده های اصلی در نشست نماینده های چین، روسیه، پاکستان و ایران هستند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان بیش از 12 میلیون تن از شهروندان این کشور این تذکره ها را دریافت کردند. این اداره در خبرنامه بروز یکشنبه گفت اضافه از 7 میلیون و 100 هزار تن از مردان و اضافه از 5.1 میلیون تن از زنان تذکره های الکترونیکی گرفتند. بیشترین این تذکره ها در کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و قندهار توزیع شده. بر اساس خبرنامه اضافه از 6 میلیون نفر پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر تذکره های الکترونیکی دریافت کردند. روند توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان در سال 2017 در زمان جمهوری مخلوع آغاز شد. 3 سرباز آمریکایی در حمله تیاره بی‌سرنشین در اردن کشته شدند. این حمله نظامیان آمریکایی را مستقر در شمال شرق اردن در نزدیک مرز سوریه هدف قرار داده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز یکشنبه گفت می‌دانند که این حمله توسط گروه‌های جنگجوی تحت حمایت ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند صورت گرفته است. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. مقام های ترکیه 2 مرد را بازداشت کردند که یک تن را دیروز در یک کلیسا در استانبول با ضرب گلوله کشتند. علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه گفته است که این حمله در کلیسای ایتالیایی سانتا ماریا صورت گرفته. به گفته او کسی که توسط مردان مسلح کشته شده شهروند ترکیه است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را که از سوی ترکیه به شدت نگوهش شده پذیرفته است. و وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس میگوید که شمار تلفات در نتیجه حملات اسرائیل در غزه به حدود 26500 تن رسیده. این وزارت در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که بیش از 65000 تن هم در این حملات زخم برداشتند. حملات بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اسرائیل گفته که به حملاتش تا نابودی کامل گروه حماس ادامه خواهد داد. در همین حال در نشستی که دیروز در پاریس به هدف تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه برگزار شد، از برخی پیشرفت‌ها خبر داده شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه نیویورک تایمز گزارش دادند که نشست پاریس روی طرح برقراری آتش‌بس 2 ماهه در غزه در بدل رهایی گروگانان از نزد گروه حماس متمرکز بوده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت خارجه طالبان میگوید امروز میزبان نشست نمایندگان ویژه و سفیران کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود. درباره این نشست گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل سیاسی.
ایران تلاش داره که پیشنهادات منفی برای طالبا بدهد که تا طالبا از پروتکل دوحه سرکشی بکنن.
بعد از نشست کابل قرار است که ملل متحد نشست را درباره افغانستان ماه آینده میلادی در دوحه میزبانی کند.
باید طرف های دعوت شوند که با طالبا نظر مخالف دارند یا مشکل دارند، مخصوصا زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی های طالبا متاثر و متضرر شدند.
کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در حمله تیاره بی‌سرنشین در اردن.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز در یک خبرنامه گفت که این حمله کار ملیشه‌های طرفدار ایران بوده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. انتظار می رود که نشسته با اشتراک مقام های طالبان و نمایندگان چین، روسیه، پاکستان و ایران امروز در کابل برگزار شود. طالبان دیروز اعلام کردند که این نشست موسوم به ابتکار همکاری منطقه‌ای در مقر وزارت خارجه این گروه برگزار خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
طالبان در پی توسعه همکاری های منطقه‌ای و ایجاد احترام متقابل از نشست کابل هستند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام ویدیویی در شبکه ایکس تویتر سابق دیروز نشر کرد و در مورد اهداف نشست کابل جزئیات داد.
در این نشست روی ایجاد روایت منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بحث‌های همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. امارت اسلامی افغانستان می‌خواهد در مورد راهکار تعامل منطقه محور بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و همچنان اتصال منطقه‌ای و فرصت‌های ترانزیتی بحث‌ها متمرکز باشد.
سید رسول موسوی رئیس اداره جنوب آسیای وزارت خارجه ایران هفته گذشته گفته بود که کابل میزبان یک حرکت مهم دیپلماتیک خواهد بود که به گفته‌اش نمایندگان و سفیران ایران، پاکستان، چین و روسیه در آن اشتراک خواهند کرد. موسوی افزود که این دیدار نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت منطقه است. سفیر طالبان در پیکینگ نیز در پیوند به این دیدار با مقام‌های چین دیدار کرده. بر اساس گزارش‌ها زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان نیز در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که پیش از پایان ماه جنوری روسیه، چین، ایران و پاکستان در مورد افغانستان نشست را برگزار خواهند کرد. کابلوف افزوده که در مورد راه‌ها برای ایجاد یک حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم با حکومت سرپرست افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. کابل در حال میزبان نشست نمایندگان و سفیران کشورهای منطقه و همسایگانش است که افغانستان و همسایه‌هایش در چند هفته اخیر درگیر تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی بودند. بزرگترین بحران برای افغانستان از زمان آغاز شد که پاکستان اقدام به اخراج اجباری 100,000 پناهجوی افغان از خاکش کرد و بر اساس گزارش‌ها در 3 ماه گذشته دست کم 500,000 پناهجو در سرمایه شدید به افغانستان فرستاده شدند. علاوه بر این اظهارات جنجالی جنرال عاصم منیر لویدریستیز اردوی پاکستان نیز در روزهای اخیر با واکنش شدید مردم افغانستان و مقامهای طالبان روبرو شده است. جنرال عاصم منیر هفته گذشته در جلسه گفت که زندگی یک پاکستانی برای او نسبت به تمام افغانستان ارزشمندتر است. ایران و پاکستان نیز در جریان این ماه حملات هوایی به خاک یکدیگر انجام دادند و تنش تازه‌ای را در منطقه ایجاد کردند. در آغاز این هفته در ایران در حمله شبه نظامیان در منطقه سیستان و بلوچستان 9 پاکستانی کشته شدند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته و گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امروز از نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای منطقه و همسایه در کابل میزبانی میکند. جاوید نعیمی با اختر راسخ آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش نشست امروز در کابل چقدر مهم است.
فقط در این نشست 2 هدف اساسی نهفته است. یک این که کشورهای همسایه تلاش دارند که طالبان را نگذاره که در دامن استخبارات غرب پروگرام های آنها را پیش ببرند و تلاش دارند که طالبان را به طرف چین و روسیه بکشانند و همچنان هدف دومشان نظریات و پیشنهادات ارائه خواهد شد برای طالبان به خاطر جلسه که توسط اداره ملل متحد در دوحه دایر میشه و خواستای جهان غرب توسط ملل متحد به حضور طالبا مستقیم پیشکش میشه و تلاش دارن که جوابای مثبت از این نشست از طالبا بگیرن.
خب از اشتراک کننده های نشست کابل، آیا کشورها مخالف برگزاری نشست دوحه هستند یا تو تلاش دارند که یک تصویر منفی در نشست دوحه ارائه شود؟
متعقین هستم که ایران تلاش داره که پیشنهادات منفی برای طالبان بدهد که تا طالبان از پروتکل دوحه سرکشی بکنن و پروگرام امریکا که مطابق پروتکل دوحه باید عملی شود آن را به ناکامی بکشانه.
و در این حال یک مثلث با شمولیت چین، روسیه و ایران شکل گرفته که هر سه تقریبا تعامل مشابهی با طالبان دارند. هدف اونا در منطقه چی است؟
جنگ سیاسی و نیابتی و استخباراتی که در منطقه جریان داره، ایران و چین و روسیه دست هم با هم دادن تا بتانن پلانهای استخباراتی امریکا را در منطقه مواجه به ناکامی بسازه و طالبان را به طرف خود بکشانن تا طالبان از پروگرامهای غرب دست بکشن و با چین و روسیه و ایران نزدیک شود تا پروگرام چین که در منطقه از ادرس اقتصاد است و این پروگرام اقتصادی را آنها تلاش دارند که جنبه عملی و لباس عمل را بپوشانند تا چینایا موافق شوند و روسا بتانند که غربی ها را در تمام پروگرام های استخباراتیش با کمک ایران در این منطقه به ناکامی بکشاند.
اختر راسخ آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیشتر شنیدید که کابل امروز میزبان نشست مقام های طالبان و نمایندگان برخی از کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود. این در حال است که قرار است ماه آینده میلادی نشست درباره افغانستان با میزبانی ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود. زنان فعال افغان درباره این نشست که در 18 و 19 فوریه برگزار خواهد شد چی میگویند و انتظارشان چیست؟ گزارش در این مورد از خجسته کبیری.
انتظار فعالان حقوق زنان از نشست دوحه در پیوند به افغانستان، امیدوار هستند که در نشست پیشرو زنان دعوت شوند که به نحوی از سیاست‌های طالبان متضرر شدند. فوزیه کوفی فعال سیاسی و یکی از فعالان حقوق زن در این باره به رادیو آزادی گفت:
طبیعتاً باید طرف‌های دعوت شوند که با طالبان نظر مخالف دارند یا مشکل دارند، مخصوصاً زنان و فعالین سیاسی و مدنی که از پالیسی‌های طالبان متاثر و متضرر شدند و نظر مختلف با طالبان را دارن، باید دعوت شوند و حضور داشته باشند تا یک روند سیاسی شکل بگیره. اگر در این نشست‌ها کسایی دعوت میشن که اینا نه از برنامه‌های و پالیسی‌های طالبان متاثر شدن و نه هم نظر مخالف طالبان را دارن، معلوم دار است که این میتونه باز عمو موقف طالبان را تقویت کنه.
ترنم سعیدی فعال حقوق زنان هم بر رادیو آزادی میگوید نقش زنان باید در این نشست با رنگ و معنادار باشد.
نشستی که قرار هست در دوحه برگزار شود، زنها باید حضور بیشتری داشته باشند و نقششان پررنگ تر باشه و همچنین بحث هایی که صورت میگیره باید در مورد زنان باشه، به دلیل اینکه وضعیت فعلی افغانستان وضعیت طوری شده که زنها حتی حق نفس کشیدن را هم ندارن.
این در حال است که سازمان ملل متحد از اشتراک نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان در نشست دوحه خبر داده است. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد روز جمعه در یک نشست خبری گفت:
خوب، به عنوان بخشی از این رویداد مجموعی از نشست ها با فرستادگان ویژه به شمول نمایندگان زنان افغان و نمایندگان جامعه مدنی برگزار خواهد شد.
او درباره فهرست نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان که قرار است در نشست دوحه شرکت کنند جزئیات نداد. این نشست به رهبری آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در حال درباره افغانستان برگزار می شود که وضعیت حقوق بشری بشری به ویژه زنان هر روز در حال بتر شدن است. حکومت طالبان در کنار محدودیت‌هایی که بر تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده، اخیراً روند بازداشت آنان را به اتهام بدحجابی آغاز کرده است. یک تن از زنان که اخیراً از سوی طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت شده و به علت مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که در جریان بازداشت مورد خشونت قرار گرفته است.
طالبان هر لحظه می آمدند داخل اتاق من میشدند و مرا لاتوکوب میکردند با یک دوره لابری بود و همچنان یک پایپ بسیار دبل در دستشان بود و مرا به شدت لاتوکوب میکردند و هر بار که مرا لات میکردند و دوره میزدند، وقتی من چیغ میزدم و گریه میکردم، از چیغ زدن و تحقیر کردن من لذت میبردند، لذت که در چشمهایشان واقعا دیده میشد و میخندیدند، با صدای بلند میخندیدند، حتی اگر صدای گریه و چیغ و ناله های زنای دیگه که در اطراف اتاقای پهلوی ماشین داشت یا میخندیدند، باز هم لات و کوب میکردن.
اما سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح‌الله مجاهد پیش از این با رد ادعاهای مشابه مدعی شده بودند که زنان و دختران بازداشت شده پس از چند ساعت و با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان رها میشوند. پیش از این خانواده‌های دختران بازداشت شده همچنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در بدل رهایی دخترانشان طالبان از آنها پول گرفتند. طالبان از 11 ماه جدی به این سو بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر آغاز کردند که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما از این روند انتقاد کرده و آن را نگران کننده خوانده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رئیس جمهور ایالات متحده از کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین در اردن خبر می‌دهد. به گفته جو بایدن، این حمله توسط ملیشه‌های طرفدار ایران صورت گرفته. در حال حاضر حدود 3000 سرباز آمریکایی در اردن مستقرند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اردوی امریکا شام گذشته تایید کرد که یک تیاره بدون سرنشین نیروهای این کشور را در منطقه در نزدیکی مرز اردن با سوریه هدف قرار داده است. در گزارش ها آمده که 3 سرباز در این حمله کشته شدند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز در یک خبرنامه گفت که این حمله کار ملیشه های طرفدار ایران بوده. با گفته بایدن، این گروه در مناطق از عراق و سوریه مستقر است. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، نخستین تلفات است که به نیروهای امریکایی در شرق میانه وارد شده. اردن با عراق، سوریه، اسرائیل، عربستان سعودی و فلسطین هم مرز است. در حال حاضر حدود 3000 سرباز آمریکایی در اردن مستقرند. سخنگوی قصر سفید میگوید که در مورد وضعیت فعلی، لوید آستن وزیر دفاع و جک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا برای رئیس جمهور بایدن معلومات را شریک کردند. تلویزیون اردن با نقل از سخنگوی حکومت این کشور گزارش داده که گفته است حمله در خاک اردن رخ نداده، بلکه در آن سوی مرز سوریه اتفاق افتاده است. ایالات متحده در جنگ میان گروه حماس و اسرائیل حمایتش را از اسرائیل ابراز کرده و به همین منظور سربازان آمریکایی هدف حملات شورشیان افراطی در شرق میانه قرار گرفتند. در جریان چند ماه گذشته حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران و ملیشه‌های فعال در عراق که در حمایت تهران قرار دارند به حملاتشان بر اهداف آمریکا افزایش دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبروست و تنها 40% خانواده ها در این کشور به برق دسترسی دارند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در افغانستان میگوید بخش انرژی برق افغانستان با چالش‌های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. این اداره به روز شنبه با گزارش در صفحه ایکس خود گفته که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق روبرو است و در حال حاضر تنها 40% خانواده ها در افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند. به گفته UNDP این چالش تأثیرات منفی بر ارائه خدمات ضروری به ویژه در بخش صحت، آموزش، کمک های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از چالش های کلیدی عدم تعادل بین تقاضا و عرضه انرژی برق در افغانستان است. به گفته این اداره، تولید برق داخلی افغانستان برای تامین نیازهای آن ناکافی است و در نتیجه این کشور به شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه‌اش در آسیای میانه و ایران وابسته است و بیش از 85% برق افغانستان از منابع وارداتی تامین می شود. اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش می گوید که با وجود تلاش های مداوم این مشکل حل نشده باقی مانده است. UNDP گفته که برق برخی شفاخانه های ولایتی روزانه 5 تا 6 ساعت خاموش می شوند و برخی از روزها به خصوص در فصل زمستان این قطع برق تا 12 ساعت به طول می انجامد که به گفته این اداره استفاده از جنراتورهای بزرگ پرهزینه و از نظر محیط زیستی مضر را ضروری می سازد. دکتر عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات می گوید برق این شفاخانه از دو لین وارداتی ایران و ترکمنستان تامین می شود، اما با این وجود گاهی با پرچوی برق مواجه می شوند. او به رادیو زادی گفت
بین هر هفته یک روز دو روز برای یک ساعت نیم ساعت یک لین قطع می شود و باز خوشبختانه که ما از دو لین برق داریم، شفاخانه یعنی هم از فاز ترکمنستان داریم از فاز ایران و در کنار از اون ما جنراتورهای قوی هم داریم. در صورتی که برق تکافو نکنه یا موقتا قطع بشه باز از جنراتورهای قوی داریم ما استفاده میکنیم.
از سوی هم امان شیرینزاده مالک یک فابریکه تولید نمک آیدیندار در کابل به رادیو زادی گفت برای پیشبرد فعالیت های فابریکه کاملا از انرژی جنراتور استفاده میکند و اخیرا تصمیم گرفته که به دلیل هزینه بلند تیل کار تولید را متوقف بسازد.
تا فعلا خود انرژی برق جنراتور استفاده میکنیم که هزینه انگفتی را در بر میگیره، چون فابریکه بزرگ است و نمیتونیم میره با انرژی برق جنراتور ما ایر دوام بدیم. ما هم تصمیم داریم که فابریکه را تولیدش بند کنیم چون مشکل تمام میشه و نمیتونیم با کشورهای همسایه رقابت کنیم.
همچنان نصار یک باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد کمبود انرژی برق به رادیو زادی گفت
برق زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برق دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستند.
حکمت میوندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به سوالات رادیو زادی درباره این که چه راهکارهایی را برای حل مشکل کمبود انرژی برق روی دست دارند پاسخ نداد. این در حال است که سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفته بود که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد میکند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان شرایط دشواری را برای ثبت سیم کارت ها وضع کرده. یکی از این شرایط که مردم آن را دشوار میدانند داشتن تذکره الکترونیکی است. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش
شکایت مردم از ثبت سیم کارت ها از سوی شرکت های مخابراتی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت می کنند. شماره از باشندگان ولایات مختلف می گویند آنان از ثبت سیم کارت ها استقبال می کنند، اما به گفته آنان شرایط وضع شده از جمله داشتن شناسنامه یا تذکره الکترونیکی دشوار است و هر کس توان تکمیل کردن آن را ندارد. نبی الله که باشنده ولایت کابل است می گوید که در کنار شناسنامه های الکترونیکی سیم کارت ها با تذکره های کاغذی هم ثبت می شوند. او به رادیو آزادی گفت در کنار دشواری‌های روند ثبت سیم‌کارت‌های جدید در بازارها کم پیدا شده است.
هر طرف که مردم میره می‌خواد سیم‌کارت بگیره، سیم‌کارت اولا پیدا نمیشه. اگر پیدا هم شوه برایشان میگن که تذکره الکترونیکی بده. و زیادتر مردم تذکره الکترونیکی هم ندارند. از این خاطر مردم خیلی به تکلیف و مشقت هستند. خواهش ما این هست که به مشکلات مردم توجه شود.
احمد جواد باشنده ولایت ننگرهار میگوید که او به نمایندگی های شبکه های مخابراتی در ولایات مختلف رفته است، اما به دلیل نداشتن شناسنامه الکترونیکی نتوانسته سیم کارت بگیرد. او به رادیو آزادی میگوید
بده حال که چه با یو شرکت که هم
با یک شرکت در کابل، ننگرهار و مزار هم بروی همین بهانه را میکند که باید تذکره الکترونیکی داشته باشی. مشکل دیگر این که سیم کارت هم نیست، اما افغانان با این مشکل مواجهند.
طول افغانان لاسه و گریوان استو
خواستیم در مورد سهولت در روند ثبت کردن سیم کارت ها و پاسخ دادن به شکایات مردم دیدگاه مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما او روز شنبه به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است تا زمانی که شرکت های مخابراتی گزارش ثبت کردن سیم کارت های قدیمی را به این وزارت نسپارند، توزیع سیم کارت های جدید متوقف است. اما آگاهان امور مخابراتی بر این عملکرد حکومت طالبان انتقاد دارند. دکتر محمد اجمل نیازی، مشاور پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در نظام جمهوری پیشین، میگوید ثبت کردن سیم کارت ها حق حکومت ها است، اما در این روند برای مردم سهولت ایجاد شود.
این طور هم نمی شود که اینقدر بالای مردم فشار آورده شود، یعنی تا آخرین حد که آنان نتوانند تلفن شخصی خود را داشته باشند. در این بخش باید کار شود، برای مردم به گونه آسان سیم کارت داده شود و برایشون خدمات را شود.
نیازی می گوید برای ثبت سیم کارت ها در کنار تذکره های الکترونیکی باید دیگر راه های آسان هم افزوده شود که تا کسانی که تذکره ندارند یا در کوتاه مدت نمی توانند آن را دست بیارن هم سیم کارت گرفته بتوانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بسیاری از افراد دارای معلولیت در ولایت پروان شکایت میکنند که مشکلات اقتصادیشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته. برخی از آنان نان آوران خانواده هایشان هستند و نگرانند که از زمستان امسال چطور جان به سلامت برند. بیشتر در این گزارش.
فضل رحمان ایوبی 45 ساله یکی از صدها هزار فرد دارای معلولیت در افغانستان است که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی می کند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد. ایوبی 27 سال قبل به اثر انفجار ماین یک پایش را از دست داد و از ناحیه شکم نیز به شدت زخم برداشت. همان رویداد زندگی او را برای همیشه تغییر داد. ایوبی به رادیو آزادی می گوید که امسال هنوز حقوق کامل سالانه اش را دریافت نکرده است.
وضعیت اقتصادی ما زیاد خراب است. خودم به دلیل این که معیوب استم کارهای شاقه کده نمیتانم. زمستان است، هوا سرد شده، کار و غریبی هم نیست. در سالهای گذشته سالانه 36 هزار افغانی به ما میداد، اما امسال از 6 ماه پرداخت شده و 6 ماه دیگه باقی مانده و سر وقت برای ما پول داده نمیشه که تا به زمستان چوب سوخ و زغال بخریم.
آقای ایوبی سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با حال چنین مقایسه میکند.
چندین بار به ریاست معلولین آمدیم اما هیچ نتیجه نداد. در نظام جمهوریت پول به سر وقت در بانک به ما روان می شد، اما از وقتی که امارت آمده زیاد به مشکلات پول خود را می گیرم. گاهی وقت میگن که شما مستحق نیستین. اگر ما مستحق نیستم پس کی است؟ وضعیت ما را نمی بینن؟
مقام های محلی طالبان برای تبصره در این مورد در دسترس نبودند، اما چند قبل مفتی فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان با مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک نوار ویدیویی در صفحه اکس یا توییتر سابق این وزارت گفت که 180 هزار فرد دارای معلولیت را ثبت کردند که از این میان 130 هزار تن آنان معلول غیر نظامی هستند. خاموش در این ویدیو ادعا کرده که حدود 2.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک‌ها در مناطق مختلف توزیع شده است. اما برخی از افراد دارای معلولیت چیز دیگری می‌گویند. معشوق 28 ساله باشنده ناحیه 12 شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از افراد دارای معلولیت است. او به رادیو آزادی می‌گوید که چندین بار بر ریاست شهدا و معلولین ولایت پروان به خاطر دریافت پولش مراجعه کرده، اما تا هنوز موفق به دریافت آن نشده است.
پایم ما این واسه سابق ماش میدادند، ما این حکومت تا فعلی مال ماش میدادند، ما یک قسم ما را دادند، قسم دو ما را ندادند تا ولی دولت یاسم به مردان قرار داد. به خیال ما بعد یاس ما ده دفعه میشه عریضه این پیش کردیم، چند دفعه گپ ما را گوش کرد، ولی حالا بسیار در چهار مشکل بسیار شدید هستیم.
بر اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان، حقوق ماهانه هر فرد دارای معلولیت ملکی 3000 افغانی و از هر معلول نظامی 5000 افغانی تعیین شده است. یک نهاد مربوط به ملل متحد چند ماه قبل گفته بود که شمار معلولان در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر میرسد. جنگ از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان است. در پروان بسیاری از افراد دارای معلولیت نگرانند که از زمستان امسال چگونه جان به سلامت ببرند. معشوق که یک پایش را از دست داده است به رادیو آزادی چنین میگوید:
غیر رای خدا و یدران نیست. یک دکانک داشتم گم شد، دیگه صفر هستیم، دستم نیست. بینیم 4-5 ماه بود تالم میگم ایران نصف شداد نصف بودیجه نداریم که بتیم. فعلا دیگه ما بیخی 2-4 مشکل است.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر درامه روزنه امید بخش